روزنامه لومتن و اگر اشتباه نکنم اکسلسیور هر روز صبح به دست مادر بزرگم می رسید. با خواندن آنها از وجود طایفه دزدان که مانند تمام مردم شرافتمند از آنها نفرت داشتم خبردار شدم. اما این ببرهایی که چهره آدمیان را نداشتند به دردم نمی خوردند. آقای لپین بیباک برای سرکوب کردنشان کافی بود. گاه کارگران خشمگین می شدند و سرمایه ها بیدرنگ به پرواز در می آمدند. اما من در این مورد چیزی نمی دانستم. هنوز هم نمی دانم که پدر بزرگم درباره آن چه فکر می کرد. او وظایف خود را به عنوان رای دهنده به موقع انجام می داد. از اتاقک رای نویسی جوان شده با کمی خودپسندی خارج می شد. و وقتی مادر بزرگ و مادرم سر به سرش می گذاشتند و می گفتند بالاخره نمی خواهی به ما بگویی به کی رای داده ای؟ به خشکی پاسخ می داد این قضیه به مردان مربوط می شود. با این همه وقتی رئیس جمهور جدید انتخاب شد در لحظه ای که اختیارش از کف رفته بود به ما فهمان که از نامزدی پام متاسف شده بود. با خشم فریاد زد سیگار فروش است. این روشن فکر خرده بورژوا میخواست که مهمترین کارمند دولت فرانسه یکی از همتایانش باشد. خرده بورژوایی روشن فکر نظیر پوانکاره. مادرم اکنون دیگر به من اطمینان میدهد که پدر بزرگ به رادیکال ها رأی میداده و او از این امر کاملا اطلاع داشته است. از این امر متعجب نمیشوم. حزب کارمندان را برگزیده بود. وانگهی رادیکال ها دیگر تداوم داشتند. شارل از رأی دادن به حزب طرفدار نظم در عین دادن نظر مساعد به حزب تغییر رضایت داشت. خلاصه سیاست در فرانسه آنطور که او تصور می کرد در مسیر خوبی پیش می رفت. این وضع عمیقاً متأثرم می کرد. خود را برای دفاع از نوع بشر در برابر خطرهای هولناک مسلح کرده بودم. و همه به من اطمینان خاطر می دادند که بشر به آرامی به سوی کمال در حرکت است. پدر بزرگ مرا طوری بار آورده بود که به دموکراسی بورژوایی احترام بگذارم. به خاطر آن قلمم را داوطلبانه از غلاف بیرون می کشیدم. اما در زمان ریاست جمهوری فالیر روستاییان نیز رأی می دادند. از این بیشتر چه می خواستم؟ وانگهی مگر جمهوری خواهان چه می کنند؟ یا مگس می پرانند؟ یا زبان یونانی درس می دهند؟ و در اوقات فراغت درباره یادمانهای اوریاک می نویسند. به نقطه عزیمت بازگشته بودم و پنداشتم که بار دیگر در این جهان بی کشمکش که نویسنده را به بیکاری فرو می کاهد احساس خفقان می کنم. این بار نیز شارل بیان که متوجه باشد مرا از عذاب نجات داد. دو سال پیش از آن برای بیدار کردن احساس بشر دوستی در من افکاری را برایم شرح داده بود که از بیم آنکه جنونم را برانگیزند از آنها دیگر لام تا کام حرف نمی زد. اما این افکار در ذهنم حک شده بودند. حدت و شدتشان را بی سر و صدا از سر گرفتند و برای نجات دادن آنچه اساسی بود رفته رفته نویسنده شهسوار را به نویسنده شهید تبدیل کردند. گفتم که این کشیش پروتستان هدر رفته که به خواسته های پدر وفادار بود ملکوت را نگاه داشته بود تا آن را در فرهنگ جاری سازد. از این ملغمه روح القدس زاده شده بود که خصیصه ذات لایتناهی بود و حامی ادبیات و هنرها و زبانهای مرده یا زنده و روش مستقیم به شمار می آمد. کبوتر سفیدی بود که خاندان شوایتزر را با حضور خود خرسند می کرد. یک شنبه بر فراز ارگ ارکستر بال بال می زد و روزهای غیر تعطیل بر فراز سر پدر بزرگم جا خوش می کرد. مجموعه سخنان پیشین کارل در ذهنم گفتمانی را تشکیل داد که عبارت بود از اینکه جهان در معرض شر است. یگانه راه رستگاری مردن برای خود و برای جهان و تعمق درباره افکار محال از عمق تباهی است. چون بدون تمرینی دشوار و خطرناک نمیشد به این مهم نایل شد، این کار شاق را به گروهی از متخصصان واگذار کرده بودند. جماعت کشیشان عهده‌دار نوع بشر می شدند و آن را از طریق برگشت پذیری شایستگی ها نجات می دادند. درندگان این جهان اعم از بزرگ و کوچک، مجال کشت و کشتار یکدیگر یا در پیش گرفتن زندگی عاری از حقیقت در حالت گیجی را داشتند، چون نویسندگان و هنرمندان به جای آنان درباره زیبایی و نیکی تأمل می کردند. برای دور کردن نوع بشر از خوی حیوانی فقط تحقق دو شرط لازم بود. اول آنکه یادگارهای با ارزش، تابلوها، کتابها، پیکرها، روحانیون متوفا در اماکن تحت مراقبت حفظ شود. دوم آنکه حداقل یک روحانی زنده بماند تا این کار شاق را ادامه دهد و یادگارهای با ارزش آتی را بسازد. چه اراجیف گندی! بدون آنکه درست بفهممشان قورتشان می دادم. در 20 سالگی هم قبولشان داشتم. به دلیل همین عقاید بود که مدت‌های دراز کار هنری را رویدادی متافیزیکی تلقی می‌کردم که زایشش در جهان تأثیر می‌گذارد. این مذهب سبع را از زیر خاک بیرون آورده بودم و مذهب خودم کرده بودم تا ذوق ادبی ملال‌آورم را زرندود کنم. کینه‌ها و دلخوری‌هایی را که نه اصلاً به من تعلق داشت و به طریق اولا نه به پدر بزرگم جذب می‌کردم. صفراهای کهنه فلوبر، گونکور، گوتیه مسمومم کردند. نفرت مجردشان از انسان که زیر نقاب عشق در من نفوذ کرده بود، مرا به ادعاهای جدید آلود. کاتار شدم. ادبیات و نیایش را به هم آمیختم و از آن ایثاری انسانی ساختم. اینطور حکم کردم که برادرانم از من فقط می‌خواهند قلمم را وقف رستگاریشان کنم. آنان از نقص هستی که بدون شفاعت قدیسان آنها را به طور دایم به نابودی محکوم می کند رنج می برند. اگر هر روز چشم می گشایم، اگر وقتی به سوی پنجره می دوم عبور آقایان و بانوان کماکان زنده را می بینم، برای آن است که از شامگاه تا صبحگاه کارگری در اتاق خود برای نوشتن اوراق جاویدان که برای ما به بهای این مجال یک روزه تمام می شود، مبارزه می کند. با فرارسیدن تاریکی کارش را دوباره آغاز می کند. هر شب و هر روز به کارش ادامه می دهد تا از فرط فرسودگی جان ببازد. کار او را ادامه خواهم داد. من نیز با نظر عارفانم با کارم نوع بشر را بر لبه پرتگاه نگاه می دارم. نظامی جای خود را به آرامی به کشیش می دارم. من که پارسیفال تراژیکی بودم، خود را به صورت قربانی کفار دهنده عرضه می داشتم. از آن روزی که شانتکلر را کشف کرده بودم، در قلبم گرهی شکل گرفته بود. گره افعی که 30 سال برای باز کردنش وقت لازم بود. این خروس از هم دریده و خون آلود و کتک خورده وسیله حفاظت تمامی مرغدانی را می یابد. فقط آوازش کافی است؟ تا قرقی را فراری دهد و مردم فرومایه بعد از آنکه به ریشخندش می گیرند به اغراق می ستایندش. وقتی قرقی ناپدید شد، شاعر به نبرد باز می گردد. زیبایی به او الهام می بخشد. نیروهایش را 10 برابر می کند. به رقیب حمله ور می شود و او را به زمین می زند. گریستم. گریزلدا، کرنی، پاردایان، همه را در یک تن باز یافتم. من شانتکلر خواهم بود. همه چیز در نظرم ساده آمد. نوشتن بلندتر کردن گردنبند موزها بود به اندازه یک مهره. باقی نهادن خاطره زندگی بود نمونه برای اخلاف. دفاع از مردم در برابر خودشان و در برابر دشمنانشان بود. جلب کردن رحمت الهی بود به سوی انسانها از طریق اجرای آیین عشای ربانی با شکوه. این فکر که می شود برای خوانده شدن نوشت به ذهنم نرسید. یا برای هم نوعان می نویسند یا برای خدا. من هواخواه نوشتن برای خداوند به منظور نجات هم نوعان شدم. خواننده نمی خواستم، مدیون می‌خواستم. احساس تحقیر بلند نظریم را تباه می‌کرد. حتی زمانی که حامی یتیمان بودم با اعزامشان به مخفیگاه به خلاص کردن خود از شر آنان پرداخته بودم. در مقام نویسنده نیز روشم تغییر نکرد. قصد داشتم پیش از نجات نوع بشر به بستن چشمهایش بپردازم و پس از آن به جنگجویان کوچک سیاه و چست به کلمات حمله ور شوم. وقتی یتیم جدیدم جرأت کند و گره چشمبندش را باز کند، دیگر دور خواهم بود. او که بر اثر رشادتی تکروانه نجات یافته، در قفسه کتابخانه ملی در آغاز متوجه درخشش کتاب کوچک نوعی که نامم را بر خود دارد نخواهد شد. درخواست تخفیف می کنم. برای گرفتن تخفیف سه عامل وجود دارد. اول اینکه از طریق توهمی روشن حق زندگی کردنم را مورد تردید قرار داده بودم. در آن انسان بدون روادید که در انتظار برخورداری از لذت هنرمند بودن بود، میشد کودک اشباع شده از نیکبختی را که بر شاخه بلندش احساس کسالت می کند باز شناخت. من اسطوره هولناک قدیس نجات دهنده عوام را می پذیرفتم، چون عوام در نهایت خود من بودم و خود را نجات دهنده مجاز مردم اعلام می کردم تا به قول یسوعیان یواشکی خود را هم رستگار کنم. دوم اینکه 9 ساله و یگانه فرزند و بی دوست بودم و نمی پنداشتم که انزوایم ممکن است سرانجام روزی پایان یابد. باید اعتراف کرد که نویسندهی بسیار گمنام بودم. نوشتن را شروع کرده بودم. داستانهای جدیدم به طرز عجیبی از هر نظر به داستانهای پیشینم شباهت داشتند. اما کسی متوجه این امر نمی شد. حتی خودم که از خواندن نوشته های خودم متنفر بودم. قلمم چنان تند حرکت می کرد که مچم اغلب درد می گرفت. دفترهای پر شده را روی کفپوش چوبی اتاق می انداختم و سرانجام فراموششان می کردم. ناپدید می شدند. به این دلیل چیزی را تمام نمی کردم. شهر دادن پایان یک داستان به چه کار می آمد وقتی اول آن گم شده باشد؟ وانگهی، حتی اگر کارل می پذیرفت که به این اوراق نگاهی بیندازد، از نظر من خواننده به شمار نمی آمد. قاضی القضات بود و هراس داشتم از اینکه محکومم کند. نوشتن که کار مخفیانم بود با چیزی ارتباط نداشت و در نتیجه غایت خودش به شمار می آمد. برای نوشتن می نوشتم. احساس تأسف نمی کنم. اگر نوشته هایم خوانده می شدند، سعی می کردم طوری بنویسم که مورد پسند واقع شود. دوباره اعجاز آفرین شوم. اما وقتی مخفیانه می نوشتم، حقیقی بودم. در هر حال، ایدالیسم کشیش بر واقع گرایی کودک بنا شده بود. بالاتر هم گفتم، چون جهان را از طریق زبان کشف کرده بودم، تا مدتها زبان را جهان تلقی می کردم. وجود داشتن عبارت بود از دارا بودن نامی رسمی، جایی در الواح پایان ناپذیر کلام. نوشتن به مفهوم حک کردن موجودات نو، یا این لجوجانه در این توهمم بود، شکار زنده زنده چیزها در دام جملات بود. اگر کلمات را ماهرانه ترکیب می کردم، موضوع در نشانه ها گیر می کرد. آن وقت آن را در اختیار داشتم. لوکزامبورگ که می رفتیم، این کار را با تمرکز توجهم بر پنداری روشن از یک چنار آغاز می کردم. مشاهدش نمی کردم. درست برعکس، به خلأ اعتماد می کردم. منتظر می ماندم. پس از مدتی، شاخ و برگ واقعی آن زیر ظاهر صفتی ساده، گاهی هم یک جمله کامل پدیدار می شد. جهان را با سبزینه‌ای در ارتعاش غنی کرده بودم. یافته‌های خود را هرگز به کاغذ نسپردم. گمان کنم که در ذهنم جمع می‌شدند. در واقع فراموششان می‌کردم. اما به من درباره نقش آتیم تصور مبهمی می‌دادند. نام‌هایی را تحمیل خواهم کرد. چندین سده بود که در اوریاک تل آتل و باطلی از سپیدی‌ها در طلب طرحی معین، در طلب معنا بود. من آنها را یادمانهایی واقعی خواهم کرد. به عنوان تروریست فقط وجودشان را هدف قرار می دادم. به این وجود با زبان شکل خواهم داد. در مقام سخن پرداز فقط به کلمات عشق می ورزیدم. زیر چشم آبی آسمان کلیساهای جامعی از سخن برپا خواهم کرد. آنچه می سازم چند هزار سال دوام خواهد یافت. وقتی کتابی را برمی داشتم بیهوده آن را 20 بار می گشودم و می بستم. متوجه می شدم که خراب نمی شود. نگاهم که بر این ماده فساد ناپذیر که متن باشد می لغزید، فقط یک تصادف سطحی ناچیز بود. چیزی را مختل نمی کرد، خراب نمی کرد. اما من برعکس منفعل و ناپایدار بودم. پشه‌ای بودم که بر اثر تابش فانوس دریایی کور شده. دفتر کار را ترک می کردم، چراغ را خاموش می کردم، اما کتاب که در تاریکی ناپیدا بود می درخشید. فقط برای خودش می درخشید. به آثارم همین بارقه های تند را خواهم داد. بعدها در کتابخانه های روبه ویرانی بیش از انسان عمر خواهند کرد. تاریکی خودم را خوش داشتم. خواهان طولانی تر کردنش بودم. میخواستم از آن برای خود امتیازی بسازم. به زندانیان بلند آوازهی که در سیاه چال زندان انفرادی روی کاغذ در نور شمع می نوشتند رشک می بردم. وظیفه خریدن آزادی هم اسرانشان را حفظ کرده و وظیفه معاشرت با آنان را رها کرده بودند. البته پیشرفت اخلاقیات از امکانات بهره برداری از قریهم در کنج عزلت می کاست. اما به کلی ناامیدم نمی کرد. خداوند تحت تأثیر قلت خواسته هایم با دل و جان به آنها تحقق خواهد بخشید. در انتظار آن روز پیشا پیش خود را محبوس خواهم کرد.